ایران عزیز داد که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و آینده خودشون رو خودشون رقم بزنن. به نظر من یکی از مهمترین ملاکات استقلال هست، کما اینکه عدالت طلبی و بقیه مباحث هم میشه در کنارش نام برد.
انشالله. و همونطور که روحانیت از قبل از انقلاب نقش موثری داشت، الان هم در واقع باید اون نقش رو داشته باشه و جمهوریت و اسلامیت رو هر دو توامان با یکدیگر. بله بله، هم امام تاکید کردن، هم مقام معظم رهبری کاملا تاکید میکنن. خیلی متشکرم دوستان عزیز، ادامه برنامه رو بشنوید. خدا نگهدارتون و التماس دارم.
دوستان، گزارش آقای محمد جواد امامیان درباره نقش حوزه علمیه در انقلاب اسلامی پخش شد. حوزه علمیه در جریان انقلاب وظایف متعددی به عهده داشت که از جمله مهمترین اونها رهبری کردن انقلاب، بسیج مردم، تبیین و ترویج ایدئولوژی انقلاب اسلامی، ایجاد همبستگی بین نیروهای مخالف و مدیریت بحران بود. به تبع این نقش‌ها و وظایف، مخالفت‌های حکومت پهلوی با این حرکت و جنبش برای محدود کردن فعالیت‌های حوزه علمیه قم اهمیت پیدا می‌کند. این هفته موضوع پایانی برنامه نهضت روح الله محدودیت‌هایی که حکومت پهلوی برای حوزه علمیه ایجاد کرد.
رژیم شاه هم طبق روش همه مرتجعین، واپسگرایان، طاغوتیان، جز سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه کاری به نفس انجام بده. هی کار تکرار میکرد. هر روز دستگیر کنن، هر روز سرکوب کنن و افراد رو به محاکمه بکشن، به زندان بکشن. فکر میکردن که با این روش و با این شگرد و با این شیوه های شیطانی میتوانن تداوم حکومت طاغوتی را به اصطلاح ادامه بدن و راه مبارزه را به اصطلاح ببندن. ولی خب اشتباه میکردن. البته شاید خودشون میفهمیدن که راه این نیست، اما رو چاره دیگه نداشتن. یا باید تسلیم میشدن، سقوط میکردن، یا باید به همین کارها ادامه میدادن. لذا میبینیم که در نخستین گام سعی کردن ادعای طلاب رو فقط به جام دعا به زندان بکشن و محاکمه کنن. در یه مورد گزارش است که در سال 1944 از سوی به اصطلاح کمیسیون امنیت اجتماعی صادر شده براتون ارائه میدم. در این گزارش اومده که کمیسیون امنیت اجتماعی مورخ 3/6/44 شیخ فضل‌الله قاسمی فرزند میرزا محمد معروف به قزوینی به اتهام تشکیل مجلس دعای توسل در مسجد بالاسر. من در یک از برنامه های گذشته در مورد دعای توسل نکته رو عرض کردم که سالهایی در مسجد بالاسر از وقت امام تبعید شد دعای توسل تشکیل می شد. طلبه ها در اونجا دعای توسل میخوندن، به امام دعا میکردن، با دشمنان امام نفرین میکردن و این هم رژیم رو کاملا کلافه کرده بود. حالا این شخص را به اتهام خوندن دعای توسل در مسجد بالاسر قم با اکثریت آرا محکوم به 2 ماه اقامت اجباری در شهرستان قزوین نمود. پس از تایید استانداری به علت اعتراض متهم، پرونده مربوطه طی نامه های کذا فرمانداری قم با دادگاه استان احاله گردید، ولی تا کنون رأی نهایی از طرف دادگاه استان صادر نشده است. ضمناً کمیسیون امنیت اجتماعی مورخه 25/1/44 با اکثریت آرا 5 نفر از طلاب را به شهر زیر: سید عبدالله هاشمی فرزند سید حسن، سید مرتضی حجازی فرزند سید جلال، هادی پیشوایی فرزند رجب علی فلاح، قربان علی طالب به نجف آبادی که متهم به ایجاد اختلال در نظم عمومی مسجد اعظم بودند، به 4 ماه اقامت اجباری در شهرستان سمنان و 1 نفر به نام شیخ رضا معیدی را به 4 ماه اقامت اجباری در دامغان محکوم نموده. پس از تایید استانداری به علت اعتراض متهمین، پرونده نامبردگان از فرمانداری قم به دادگاه استان مرکزی ارسال گردید. مقرر فرمایید و نحو مقتضی به دادگاه استان مرکزی تذکر داده شود. رأی صادره کمیسیون امنیت اجتماعی قم را در مورد 7 نفر متهمین بالا سریعا تایید و اعلام نماید. خب اینا دست پایی بود که می‌زدند که بتوانند حوزه قم را ساکت کنند، اما خب مسلماً نتیجه نداشت. اما وقتی می‌دیدن این نتیجه نداره به کار دیگه می‌پرداختند. وقتی دیدن که با تبعید و با محاکمه و با زندان نتیجه نداره، برنامه به سربازی کشوندن طلاب علوم اسلامی را مطرح کردن که باید طلاب علوم اسلامی به سربازی برند.
سپاسگزاریم از همه شما هموطنان گرامی که همراه برنامه خودتون بودید. در مجموع برنامه نهضت روح الله سعی میکنیم گوشه‌هایی از انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر رو مرور کنیم. تا هفته آینده و برنامه بعد، روز و روزگار خوش و در پناه ایزد منان باشید. اللهم صلی علی محمد
و آل محمد. هر استان مرز سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. از چند برنامه گذشته، حجت الاسلام و المسلمین محدثی، کارشناس محترم برنامه، به شرح حکمت 252 نهج البلاغه میپردازن که به فلسفه های بخش مهمی از احکام اسلامی اختصاص داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از بیان فلسفی برخی از احکام که در برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم، در این برنامه به فلسفه قصاص می‌پردازند و می‌فرمایند خداوند قصاص را برای حفظ خون‌ها و جان‌ها قرار داده است. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. باز هم در بحث حکمت 252 هستیم. به جمله می رسیم که مربوط هست به قصاص. فرمودن والقصاص حقنن للدماء، خداوند قصاص رو برای حفظ خونها واجب کرده. قصاص این هست که اگر کسی در حق دیگری مرتکب جنایتی شد، چه کشتن، چه آسیب رساندن جسمی مثل کور کردن، دماغ یا گوش کسی رو بریدن، نقص عضو ایجاد کردن، مجازات بشه. مجازاتش هم اینه که همون عمل در مورد خودش صورت بگیره. از این رو هست که قاتل رو با شرایطی که داره در قصاص، به عنوان قصاص به قتل میرسونند. این برنامه کاملا معقوله و مانع گسترش و تکرار جنایت و بازی با جان اشخاص. در تاریخ بشر همیشه قصاص بوده، منتها حد و حدود دقیق اون از سوی دین بیان شده. در جاهلیت، چه در جزیره العرب، چه در جاهای دیگه، گاهی کسی مرتکب قتلی میشد، بستگان یا قبیله مقتول میافتادن به جان قبیله قاتل و گاهی ده ها نفر رو به قصاص یک نفر میکشتن، گاهی قبیله ای رو نابود میکردن، گاهی یک قتل سبب بروز یک جنگ دراز مدت میشد. حتی میدونید که جنگ جهانی اول که حدود 100 سال پیش اتفاق افتاد و میلیون ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، بهانش بهانه شروعش کشته شدن ولیعهد اتریش در سارایوو بود به دست یک دانشجو، ولی سالها دنیا رو با یک مخاصمه خونین از سوی کشورهای مختلف درگیر ساخت. قرآن کریم قصاص رو حق اولیاء دم میدونه و میفرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلومانه کشته بشه ولی او براش حقی و سلطه ای قرار دادیم، ولی اضافه میفرماید که فلا یسرف فی القتل، در قتل اسراف نکنه، یک نفر در مقابل یک نفر. حضرت علی علیه السلام هم پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم در وصیت هایی که به فرزندانشون داشتن که در نامه 47 نهج البلاغه آمده این چنین فرمود که من اگر از این ضربت جان باختم مبادا که بیفتید به خونریزی در میان مسلمانان و بگید که قتل امیرالمومنین، علی علیه السلام کشته شد، پس ده ها نفر رو به سزای شهادت اون حضرت بخواید بگیرید و بکشید، بلکه لا تقتلن نبی الا قاتلی، در مقابل من جز قاتلم رو نکشید. اسلام برای قصاص حد و حدود و مشخصات و جزئیاتی مطرح کرده و اون رو به صلاح جامعه دانسته. قرآن کریم آیه 179 بقره این آیه مشهور هست که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای خردمندان حیات شما در گرو قصاص است.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
همچنان از رادیو معارف با منشور امیر و شرح حکمت 252 نهج البلاغه و بیان فلسفه قصاص در خدمت شماییم. گرامیان، این سخن حضرت برگرفته از قرآن مجیده که می‌فرمایند ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی شماست. بله، درسته که ظاهراً بر اثر قصاص فردی از جامعه حذف میشه، ولی این حذف سبب پیشگیری از قتل‌های آینده است، چرا که افرادی که به فکر قتل دیگران میفتن هنگامی که منظری قصاص در نظرشون مجسم میشه و خودشون رو در خطر قطعی میبینن از این عمل خودداری میکنن و به فرض که بتونن قتلی انجام بدن و متواری بشن باید یک عمر به صورت در به در زندگی مخفیانه داشته باشن که ناراحتی و زجر اون کمتر از قصاص نیست. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند نهج البلاغه با هم میشنویم.
گرچه ظاهر قصاص خشونته ولی باطنش رحمته، ظاهرش کشتنه ولی باطنش حیات بخشی و احیاء. قاتل رو اگر نکشن قتلا بیشتر میشه، ریختن خون قاتل جلوی خونریزی های بیشتری رو در جامعه میگیره، مثل جراحی که یک غده رو وقتی از بدن در میاره از افزایش اون جلوگیری کرده، مثل قطع یک عضو فاسد و عفونی که سبب سلامتی اعضای دیگر میشه که اگر قطع نشه، اگر جراحی نشه، سلامت کل بدن به مخاطره میفته. در بعضی از کشورها به اسم اینکه قصاص و کشتن مجرم حکم خشنی هست با قوانین مدنی ناسازگاره و چنین و چنان قانون اعدام و مجازات کشتن ندارن، ولی در اونجاها جرم و جنایت هم بیشتره و به راحتی آدم میکشن، مدتی حبس میکشن، میان بیرون، باز هم ادامه همون رو. چه بهتر که در این گونه موارد و در کیفیت برخورد با مجرمها و تبهکاران به رهنمود وحی و حکم خداوند متعال گردن نهاده بشه که صلاح فرد و جامعه رو بهتر میدونه و در احکام نورانی خودش اینها رو بیان کرده. یادمون نره که امام راحل قدس سره در سال 60 نسبت به اعلامیه‌ای که جبهه ملی دادند و لایحه قصاص رو که اون موقع تصویب شده بود غیر انسانی خوندن و مردم رو به راهپیمایی بر ضد لایحه قصاص فراخواندند، امام امت به شدت موضع گرفتند و راهپیمایی رو مقابله با اسلام خوندند و اون رو مخالفت با نص قرآن مجید دانستند و از کسایی که تأیید کرده بودند جبهه ملی رو در این اعلامیه که برای راهپیمایی داده بودند از اونها گله‌مند شدند و فرمودند وای به حال ملتی که ملی‌هاشان این باشد. و در آخر صحبت‌های مفصلی که در همان مناسبت داشتند فرمودند که جدا کنید حسابتان را از مرتدها، اینها مرتدند، جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد هست. تاریخ این سخنان بسیار مهم در 25 خرداد سال 60 بود. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان جلد اول بحث مفصلی درباره قصاص دارند که یک حکم قرآنی است و به همه شبهات و ایرادها پاسخ علمی و مستدل دادن. به عنوان نمونه یکی از این شبهات اینه که میگویند قصاص مخالف با رأفت و رحمت، بحث رأفت انسانی رو مطرح میکنن. ایشون جواب میدن که مگر هر رأفتی پسندیده و فضیلت ترحم در مورد جنایتکار و اسیانگر متمرد که به نوامیس و جانها تعدی میکنه، این جفای بر جامعه است، این مصالح عمومی رو به خطر میاندازه و فضیلت و رأفت رو نابود میسازه. پس حیات شما در قصاصه و اینجا جای ترحم هم نیست. چه زیبا گفته از سعدی در گلستان: ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسول آید چنین روزگار که پیچیز اندیشه نابکار، روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین اغلبت، زمانی زمان همین اغلبت، روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین اغلبت، زمانی زمان همین اغلبت.
شرح بخش دیگه ای از حکمت 252 نهج البلاغه رو که به فلسفه قصاص اختصاص داشت از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به شرح ادامه این حکمت و بیان فلسفه برخی دیگه از احکام اسلامی میپردازیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
یا علی یا علی، هر کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو، کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو. ای همیشه و هدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه و هدای ما.
Oh, زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك
رادیو معارف.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه و ابيها
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. برخی از روایات فاطمی رو با هم مرور می کردیم، به دعایی رسیدیم که از کتاب محج الدعوات نقل شده بود و دعایی بود که پیامبر اکرم به دختر خودشون آموختند. قسمت‌های قبلیش رو در خلال موارد رو صحبت کردیم. میرسیم به این جایی که در اواخر دعا حضرت می‌فرمایند که اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأنک فی نفسی. خداوندا خودم رو، نفسم رو در درون من خار کن و شأن و مقام خودت رو در جان من بزرگ گردان. ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأنک فی نفسی. بسیاری از رذایل اخلاقی، مفاسد اخلاقی، این ناشی از آن است که ما واقعا خودمون رو کسی میدانیم، یعنی در وجود خودمون احساس میکنیم که کسی هستیم. وقت طبیعتا اگر این احساس در میان ما پدید بیاد، پس عجب و تکبر و تفاخر اینا هم در درون ما پدید میاد. پس ما باید ببینیم که خودمون رو چگونه میسنجیم. اگر در بارگاه باری تعالی خودمون رو یک موجود حقیر و ذلیل احساس کنیم، روی کردمون خیلی متفاوت با اون هست که ما خودمون رو صاحب ویژگی های مثبتی که به اونها میبالیم تصور کنیم. در حالت اول حتی اگر آدم بزرگی هم باشیم، عجب و تکبر و تفاخر سراغمون نمیاد، در حالی که در حالت دوم حتی اگه موجود کوچکی هم باشیم، اما این احساس بزرگی که در ما پدید آمده، این احساس بزرگی سبب می شود که ما دچار عجب و غرور بشیم. در روایات ما آمده که اگر می خواهید خودتون رو ارزیابی بکنید، این احساس رو داشته باشید که هر کسی واقعا خودش رو بهتر از دیگران میشناسد. در واقع من یک شخصیت و یک هویت در نزد خودم دارم، خودم هویت خودم رو میشناسم. یک شخصیت و هویت ممکنه در چشم مردمان داشته باشم، یعنی مردمان اونگونه به من نگاه میکنند. یه شخصیت و هویت واقعی هم دارم که خدای تبارک و تعالی از اون آگاهه. این سه تا ساحت رو اگه ما بیایم از هم جدا بکنیم، به این نتیجه میرسیم که دقیق ترین ارزیابی نسبت به ما، تبارک و تعالی چگونه ما رو ارزیابی میکنه. من و شما در نزد باری تعالی چه ویژگی و چه شخصیت و چه خصوصیاتی داریم که ما رو از دیگران متمایز میکنه؟ اگر در نزد خدا بلند مرتبه باشیم، واقعا نظر مردم چه تأثیری داره؟ مردم گمان کنند ما انسان ناداری هستیم یا انسانی هستیم با ویژگی های منفی. ولی خدا تبارک و تعالی شخصیت وجودی ما رو، هویتش رو تایید بکنه ها. اگر مورد تایید خدا باشیم، طبیعتا نظر مردم تأثیر بر زندگی و عظمت ما نداره. نکته دوم اینه که خودمون رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ ما واقعا خودمون رو بهتر از دیگران میشناسیم؟ ارزیابیمون هم دقیق تر از ارزیابی دیگران میکنند. ما میدانیم چیزی نداریم، یعنی حتی اگر کسی عمل ریایی انجام بده، یعنی یه رفتار، یه فضیلتی رو انجام بده ولی برای غیر خدا باشه، واقعا خودش میدونه که این عمل ریا آلود هست، میدونه که این شرک خفی عمل او رو بی ارزش کرده، این برای این بوده که در نزد مردم بزرگ جلوه کنه. حتی کسی که عمل ریایی هم انجام میده، این باید در درون خودش شکسته بشه، چون دیگران چه میدونن که این عمل ما ریایی است؟ گمان میکنن که من این نیکو، این کار بزرگ، این فضیلت، این کمک به دیگران رو که انجام دادم واقعا از طینت پاکم بوده، ولی من اگه خودم میدونم که این عمل رو ریایی انجام دادم، همین باید باعث شود که من در نزد خودم سرشکسته و سرخورده باشم، چون مخلصانه عملم رو انجام ندادم. پس ما میتونیم دیگران رو گول بزنیم، ولی خودمون رو دیگه نمیتونیم گول بزنیم. خودمون از درون وجود خودمون آگاه هستیم. اما نظر دیگران ممکنه یه اثر کوتاه مدت دنیوی هم داشته باشه، ولی مسلماً تأثیر کامل فراجهانی نداره. یعنی حتی اگه در این دنیا هم در نزد دیگران خوب جلوه کنیم، ولی این زاد و توشه رو نمیتونیم اون دنیا برای خودمون ببریم. که ما همه ما در این دوره کوتاه زندگی در این دنیا میخوایم زاد و توشه برای آخرت خودمون پدید بیاریم. عمل ریا آلود، عمل غیر خالصانه از این دنیا به اون دنیا گذر نمی کند. وقتی که به اون دنیا نمی رسد، پس بنابراین من چیزی رو، همه این نیکی هایی که تظاهر کردن در میان مردم و اون کارها رو انجام دادم، این به هیچ در من نمی خوره. همین ها باید باعث شود که من شکسته تر بشم در درون خودم. یه نکته دیگر هم دقت کنید، این که عمل ریا آلود نه تنها به اون دنیا نمی رسه، اون صورت بدش در روز قیامت نشون همه افراد داده می شود. بنابراین من باید این گونه زندگی کنم، باید خودم رو در نزد خدای تبارک و تعالی ذلیل و حقیر بدانم. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در آخر سخن این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو که در نهج البلاغه هم خودشون فرمودن و هم در خطبه متقین در توصیف متقین فرمودن با هم دیگه مرور کنیم، که میفرماید اللهم انک اعلم بیم نفسی، خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی، و انا اعلم به نفسی منهم، و من هم خودم رو بهتر از این مخاطبین بیرونی میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا ما لا یعلمون، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيب
الله، عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدي.